بسیر نیکوست.
لحظه های زیبای شبانگاهیتون به خیر باشه بزرگواران. خیلی ممنونم که کماکان همراه ما هستید و هم پای شبانه رادیو سبایید. برنامه بعدی که تقدیم حضور شما میشه کتابخوان هستش که امیدوارم همراهی بفرمایید و لذت ببرید.
کتابخوان
زنده بودنمون امروز برگه رو به دست کنم خان بریم.
کسی که هیچ وقت گم نمی شود. نویسنده نرگس آبیار، تهیه کننده ویدا بابالو، راوی نرگس آبیار. آقا مهدی محله ما یکی از فرماندهان بزرگ جنگ بود. خیلی وقتها پیش دشمن ناغافل به کشور ما حمله کرد، به خیال اینکه اگر ناغافل حمله کند میتواند یک شبه کشور ما را اشغال کند. اما اینطور نشد. آدمهای با غیرت راهی جبهه شدند تا با دشمن بجنگند. یکی از آن آدمهای با غیرت آقا مهدی بود. حالا حتما دلتان میخواهد بدانید آقا مهدی محله ما چه شکلی بود، یا اینکه آدم‌های با غیرت چه فرقی با آدم‌های دیگر دارند. آقا مهدی قیافه مهربانی داشت. همه بچه‌های محله دوستش داشتند، با او رفیق می‌شدند. هیچ وقت قیافش خسته یا اخم و ناراحت نبود. حتی وقتی توپمان می‌خورد توی شیشه یکی از همسایه‌ها و شیشه‌اش می‌شکست و توی کوچه بلوا به پا می‌شد، آن وقت آقا مهدی می آمد، پا در میانی می کرد و به همسایه‌ای که شیشه شکسته بود می گفت که عمدی نبوده و از جیب خودش پول شیشه را می داد. آن وقت ما را می برد یک گوشه‌ای و بازی‌های جدید یادمان می داد که سرگرم می شدیم و مزاحم کسی هم نمی شدیم. بعضی وقتها هم خودش قاطی ما می شد و با ما بازی می کرد. یک روز وسط یکی از همین بازی‌ها بود که آقا مهدی از من پرسید: حمید، تو معنی اسمت رو می دانی؟ گفتم نه. گفت یعنی پسندیده. بعد اسم چند تا از بچه های دیگر را پرسید و معنی اسمهایشان را گفت. کلی کیف کردیم وقتی معنی اسمهایمان را می فهمیدیم. من پرسیدم معنی اسم شما چی می شود آقا مهدی؟ گفت کسی که هیچ وقت گم نمی شود. گفتم چه قشنگ. آقا مهدی لبخند زد. پرسیدم هر کس این اسم رو داشته باشد واقعا هیچ وقت گم نمی شود؟ گفت پس شی الله بندسی. بیشتر می گذشت من و بچه های دیگر محله بیشتر با آقا مهدی رفیق می شدیم. آن موقع ها آقا مهدی را کمتر توی محل می دیدیم و از این بر آنور می شنیدیم که به جبهه رفته است. توی یکی از همین رفتن و آمدنهایش بود که یک روز دیدیم آقا مهدی با یک توییتای خاکی رنگ از جبهه برگشته است. روی سپر عقب ماشین به محض اینکه چشم من و بچه های محل به توییتا افتاد، شیطان خزید زیر جلدمان که بپریم روی سپر عقب ماشین و سواری بگیریم. این کار همیشگی من بود. توی محل وانتبار و ماشینی نمانده بود که از آن سواری نگرفته باشیم. همیشه هم بعد از یکی دو دقیقه راننده ها از توی آینه ماشین ما را می دیدند و آن وقت فوری می زدند روی ترمز و پیاده می شدند و با داد و فریاد دنبال من می کردند. یا می آمدند دم در خانه من و آن وقت گزارش مفصلی به پدر مادر من می دادند تا از آنها یک کتک حسابی موشه جان کنیم. اما هرچی بود از توییتای جنگی آقا مهدی که نمی شد گذشت. سر پیچ کوچه همین که سرعت توییتا کم شد، من و دو نفر از بچه ها چسبیدیم به عقب ماشین و خودمان را کشیدیم بالا و خزیدیم کف باربند. دو نفر دیگر از بچه ها جا ماندند و چون نتوانسته بودند سوار شوند، گذاشته بودند دنبال ماشین و قشقرقی به پا کردند که بیا و ببین. هنوز 40 متری سواری نگرفته بودیم که دیدم آقا مهدی از آینه بغل بچه هایی را که دنبال ماشین می دوند نگاه می کند. بعد همسرش را برگرداند و از شیشه پشتی ما را دید. دوباره طبق معمول بیجی صدای ترمز بلند شد. آمدیم بپریم و در برویم که آقا مهدی خودش را تندی عقب ماشین رساند. همه امان به تته پته افتاده بودیم و نمی دانستیم چه بگوییم. رفیقهای از قافله عقب مانده امان هم رسیدند و نفس نفس می زدند. آقا مهدی گفت همه تان بپرید بالا. می رویم یک دوری می زنیم و بعد می برم تان یک جای خوب. ما را می گویید انگار دنیا را به ما داده باشند. حمله بردیم به سمت باربند ماشین آقا مهدی. هنوز خوب جاگیر نشده بودیم که آقا مهدی راه افتاد. ما را برد دور میدان شهر. چرخی زد و جلوی یک بستنی فروشی نگه داشت. جایتان خالی. یکی یکی بستنی نانی خوشمزه برای من خرید که توی یک چشم به هم زدن قورتشان دادیم. بعد ما را آورد توی یکی از کوچه های محل خودمان و جلوی مسجد محل نگه داشت. هوا داشت تاریک می شد. آقا مهدی پیاده شد و گفت به خط شوید. پرسیدیم به خط شوید یعنی چه؟ گفت یعنی اول صف، بعد پادگان خدا، بعد وضو، بعد نماز. حیات مسجد از تمیزی برق می زد. معلوم بود تازه آب جارویش کرده بودند. دور حوض وسط حیات گلدانهای شمعدانی چیده بودند و چند نفر داشتند کنار حوض وضو می گرفتند. آقا مهدی آستین بالا زد و شروع کرد به وضو گرفتن. ما هم پشت سرش. همینطور که وضو می گرفت گفت همینجور که دست و رو می شوییم تا در محضر خدا پاک و پاکیزه باشیم، باید دل و زبانمان را هم پاک کنیم. پس هرچی دروغ و کلک داریم میریزیم توی کفش هایمان و بعد پا میگذاریم به شبستان مسجد. توی شبستان هوا خنک‌تر از بیرون بود. چلچراغ مسجد آنقدر نورانی بود که انگار خورشید را آورده بودند توی مسجد و از سقف آویزان کرده بودند. هنوز اذان نگفته بودند. آقا مهدی توی یکی از صفها دو زانو نشست و از ما هم خواست کنارش بنشینیم. وقتی نشستیم از جیبش یک شیشه عصر بیرون آورد و تک تک چند قطره چکان کف دستهای من و گفت حالا وقتش است. الان سر قرار خدا منتظر ماست. می رویم ببینیم چه خبر است. الله اکبر الله صدای ما از ذهن بلند شد. الله اکبر الله اکبر. من برای اولین بار بود که توی مسجد نماز می‌خواندم. کیفی داشت که تا آن موقع تجربه نکرده بودم. کاشی‌های رنگ و رنگ، صدای اذان، نور چلچراغ، اصلا یک حالی داشت که نمی‌شود گفت. بعد از نماز آقا مهدی ما را توی حیاط کنار حوض جمع کرد. دست روی شانه من گذاشت و رو به بچه ها گفت انشاءالله بعد از این با صاحب این خانه قرار می گذارید و سر وقت هم سر قرارتون حاضر می شوید. می خواستم بگویم ما واقعا نمی دانستیم که ماشین شما به طرف مسجد می آید، اما نگفتم چون مطمئن بودم آقا مهدی خودش از همه چیز خبر دارد. آقا مهدی گفت اینجا که می آیید دیگر لازم نیست یواشکی سوار ماشین بشوید، هر کس شما رو به اینجا بیاورد افتخار هم می کند. من گفتم آقا مهدی، حالا که قرار است ما هر روز با خدا قرار بگذاریم و سر قرارمان هم حاضر بشویم، میخواهید از خدا بخواهیم یک ماشین آخرین سیستم بهمون بدهد؟ آقا مهدی خنده کرد و گفت خدا صدای شما بچه ها را خوب میشنود، از او بخواهید. وقتی مهدی را به حضورش صدا زد، پاک و پاکیزه به خدمتش برسد. راستش آن موقع خیلی نفهمیدم منظور آقا مهدی چیست. ما دیگر کمتر آقا مهدی را توی محل سوار آن تویوتای جنگی میدیدیم، ماشینی که باعث رفاقت بیشتر ما با او شده بود. آقا مهدی بیشتر توی جبهه بود. بالاخره یک روز بعد از آن که به مرخصی آمد، سوار آن تویوتای جنگی شد و به جبهه رفت و دیگر هیچ خبری از او به ما نرسید. ما بچه های محل دائم چشممان به پیچ کوچه بود تا شاید تویوتای خاکی رنگ او را ببینیم که به سمتمان می آید، اما نیامد که نیامد. هر روز از جبهه های جنگ خبرهای مختلف می رسید. تمام مردم یک صدا شده بودند تا دشمن را از خاک وطنمان بیرون کنند. پیش خودم فکر می کردم آقا مهدی چجور فرماندهی است. دوست داشتم توی جبهه بودم و از نزدیک می دیدم که آقا مهدی چجوری رزمنده ها را فرماندهی می کند. با خودم می گفتم آقا مهدی آنقدر شجاع است که نمی گذارد دشمن خواب راحت بکند. هیچ وقت آن روز را که خبر آوردند آقا مهدی موقع درگیری با دشمن در ساحل رودخانه دجله گم شده است فراموش نمی کنم. همان روز موقع قرارم با خدا توی مسجد محله کلی دعا کردم که آقا مهدی صحیح و سلامت برگردد. باور نمی کردم آقا مهدی گم شده باشد. مطمئن بودم او جایی توی جبهه هاست. مطمئن بودم او هیچ وقت گم نمی شود. مگر نگفته بود مهدی یعنی کسی که هیچ وقت گم نمی شود؟ هر وقت به مسجد محله می رفتم و این حرف ها رو می شنیدم دلم بد جوری می گرفت. جای خالی او را توی صف نماز نگاه می کردم و دلم پر از غصه می شد. حالا چندین سال از آن روزها گذشته است. من دیگر برای خودم مردی شدم. ازدواج کردم و یک پسر کوچک دارم. هنوز توی همان محله زندگی می کنم. غروب ها که با پسرم به مسجد محله می رویم، انگار که آقا مهدی را توی مسجد میبینم، کنار حوض، توی صف نماز جماعت، زیر چلچراغ مسجد، بوی عطرش همه جا حس میشود. قصه آقا مهدی ورد زبان مردم است. هر کسی خاطره ای از او تعریف میکند. قصه های آقا مهدی باکری حالا کتاب شده اند و دست به دست بین مردم میچرخند. من چند تا از این کتاب ها را برای پسرم خریدم. Thank you.
فصل دوم.
ساعت مچی. امروز دوباره یک ساعت توی سرم تیک و تاک میکرد. هر وقت یک ساعت توی سرم تیک و تاک میکند، مهمان به پرورشگاه ما میآید. پرورشگاه ما بزرگ است. درختهای دراز دارد و تاب و سرسره هم دارد. من فقط بعضی وقتها از پرورشگاه بیرون میآیم. آن هم با بچه ها و خانم معلم های من. آنها ما را میبرند دور شهر میگردانند. اسم شهر ما ارومیه است. من روزهای گردش توی ارومیه را خیلی دوست دارم. وقتی ساعت وسط میدان شهر را میبینم دلم میریزد. همه بچه های توی شهر مامان و بابا دارند. خانم قهرمانی میگوید بچه های دنیا به دو قسمت تقسیم میشوند. بچه های توی شهر و بچه های پرورشگاه. بچه های توی شهر مامان و بابا دارند. اما بچه های توی پرورشگاه بابا و مامان ندارن. خب نداشته باشن. من با خانم قهرمانی خیلی دوست هستم. یک روز حسین به من گفت بچه های توی پرورشگاه هر کدامشون از یک جای عجیب و غریب به اینجا می آین. مثلا گفت که من توی زنبیل و توی جوی آب بودم و مردم پیدایم می کنند و می آورن به پرورشگاه. واقعا چقدر خوب است که آدم توی زنبیل پیدا شود. حسین با من دوست است، اما یک دوست دیگر هم دارد که اسمش احمد است. با احمد بیشتر دوست است. آنها خیلی شیطانی می کنند. تازه نمره دیکتهشان هم همیشه تک است. یک بار احمد سوسک انداخت توی دامن خانم قهرمانی. خانم قهرمانی هم هی جیغ می کشید و نزدیک بود قش کند. من به احمد گفتم چرا؟ او هم به من گفت به تو چه؟ برو بابا. خانم قهرمانی نفهمید که احمد به جانش سوسک انداخته. خواستم بروم چغلیش رو بکنم، اما یادم آمد خانم قهرمانی گفت چغلی کار بدی است. خانم قهرمانی به احمد و حسین میگوید وروجک. من یک بار از خانم قهرمانی پرسیدم وروجک یعنی چه؟ او گفت به بچه هایی که شیطانی میکنن میگوین وروجک. امروز صبح باز هم یک ساعت قشنگ توی سرم تیک و تاک میکرد. اصلا از تیک تاک ساعت از خواب بیدار شدم. این یعنی یک مهمان به پرورشگاه ما میآید. خانم قهرمانی آمد توی اتاق من و گفت امروز شهردار و همکارانش میآیند تا شما را ببینند. من گفتم شهردار یعنی کی؟ خانم قهرمانی گفت یعنی کسی که از شهر مواظبت میکند. هر چند وقت یک بار آدمهای مهم میآیند پرورشگاه تا ما را ببینند. نمیدانم آدمهای مهم بچه های پدر مادردار را هم میبینند یا نه. ما توی حیاط نشسته بودیم و منتظر بودیم تا شهردار و همکارانش بیایند. اما ساعت 10 شد و هیچ کس نیامد. خانم قهرمانی رفت توی دفتر. احمد و حسین خسته شدند و رفتند پشت ساختمان تا بازی کنند. من هم حوصله‌ام داشت سر می‌رفت که در باز شد و یک آقای لاغر آمد توی حیاط پرورشگاه. گفت اسمش مهدی است، آمده تا با بچه‌ها دوست شود. آمد جلو با ما دست داد و حالمان را پرسید. آن وقت گفت بیایید برویم دور باغ پرورشگاه قدمی بزنیم. ما گفتیم نمی شود، آخر ما منتظر شهرداریم. او خندید، اما خنده روی لبهایش خشک شد، چون احمد و حسین وروجک رفته بودن پشت دیوار و شلنگ آب را گرفته بودن روی سر آقایی که اسمش مهدی بود و او خیس آب شد. توی دلم گفتم خیلی خوب شد، الان می رود و چغلی احمد و حسین را به خانم من می کند. اما نکرد، رفت آن دو را آورد پیش ما. یکم توی حیات گرگم به هوا بازی کردیم، یکم هم قایم باشک. خیلی مزه داد. آقا مهدی خودش چشم میگذاشت، اما نمیتوانست ما را پیدا کند، چون زود میرفتیم و سکسک میکردیم. من که چشم گذاشتم زود آقا مهدی را پیدا کردم، چون لباسش از پشت درختی که قایم شده بود معلوم بود. اما حسین و احمد را پیدا نکردم. خسته که شدیم آقا مهدی ما را برد به نمازخانه. آن وقت خودش رفت کنار بخاری تا گرم شود. لباسهایش هنوز خشک نشده بود و از سرما می لرزید. یکی از بچه ها گفت آقا اگر شهردار بیاید خانم قهرمانی ما را دعوا می کند که اینجا آمده ایم. آقایی که اسمش مهدی بود گفت عیب ندارد، من خودم با خانم قهرمانی حرف می زنم. آن وقت چند تا جوک برای ما تعریف کرد که از خنده قش کردیم. بعد هم یک قصه از پیامبران گفت و یک قصه هم از قرآن. من قصه های قرآنی را خیلی دوست دارم. وسط قصه تعریف کردنش یکهو در باز شد و خانم قهرمانی سرش رو کرد توی کلاس و نگاهش افتاد به آقایی که اسمش مهدی بود. گفت ای وای شمایید؟ ببخشید مزاحم نمیشوم. و از اتاق رفت بیرون. آقا مهدی رویش رو کرد به ما و گفت بچه ها با یک مسابقه چطورید؟ همه ما هورا کشیدیم و بالا پریدیم. بعد گفت سوال من این است. ما در طول روز باید چند رکعت نماز بخوانیم و نمازهای صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا چند رکعتند؟ هر کس درست جواب بدهد یک ساعت مچی جایزه میگیرد. من چشمهایم رو تنگ کردم و با انگشتم به کلم کوبیدم تا جواب رو پیدا کنم. آخر من نماز خواندن بلد نیستم. فقط میدونم نماز صبح چند رکعت است. اما خب نماز ظهر هم 4 رکعت است. یک بار دیده بودم که باغبان پرورشگاه چند رکعت نماز میخواند. اما نمیدونستم نماز عصر و مغرب و عشا چند رکعت است. آقا مهدی گفت هر کس که جواب را میداند بیاید و در گوش من بگوید تا جواب او لو نرود. حسین از جایش بلند شد و رفت در گوش آقا مهدی جواب را گفت. بعد یکی دیگر. احمد هم رفت. من همین جوری پیش خودم عددها رو جمع می کردم و حساب می کردم. با حساب من می شد 15 رکعت. گفتم شاید درست باشد و ساعت مچی را من جایزه بگیرم. رفتم در گوش آقا مهدی جواب را گفتم. بعد گفتم درست است مگر نه؟ او شانه هایش رو بالا انداخت و خندید. بعد از من چند تا دیگر از بچه ها رفتند و جواب را گفتند. آقا مهدی یک ورق و خودکار دستش گرفته بود و اسم بچه هایی را که جواب می دادن می نوشت. دلم طلب طلب صدا می کرد. انگار تویش یک توپ پینگ پونگ می خورد به در و دیوار. دلم می خواست جواب درست مال من باشد. دلم می خواست ساعت مچی مال من بشود و شبها بگذارمش کنار گوشم و تیک تاکش را گوش کنم. آقا مهدی گفت ما در طول روز 17 رکعت نماز می خوانیم. 2 رکعت صبح، 4 رکعت ظهر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب و 4 رکعت عشا. دلم یهویی سوخت. یه خورده چشمهایم پر از اشک شد. لبهایم را روی هم فشار دادم تا گریم نگیرد. آقا مهدی گفت آنها که برنده نشدن ناراحت نشوند. دفعه بعد که من آمدم هر کس سوره حمد را درست بخواند از من جایزه میگیرد. با خودم گفتم میروم و سوره حمد را از حفظ میکنم تا یکی از آن جایزه ها را بگیرم. بعدش آقا مهدی اسم آنهایی را که برنده بودند گفت. حسین و احمد جواب را درست گفته بودند. من یکم از خدا ناراحت شدم. آنها که نمرهشان تک بود. آنها که انقدر شلوغ بازی و کارهای بد می کردند. چرا باید جواب درست بدهند؟ حسین و احمد ساعتهایشان را دور مچشان بسته بودند و به همه پوز می دادند و کنار در بزرگ پرورشگاه ایستاده بودند. من هر وقت چشمم به ساعت مچی آنها می افتاد یک عالمه دلم می سوخت. آقای جوان برای ما دست تکان داد و رفت. خانم قهرمانی گفت چه شهردار ساده و مهربانی. من به خانم قهرمانی گفتم شهردار که هنوز نیامده. خانم قهرمانی دست کشید روی سرم و گفت عزیزم این آقا شهردار بودن. بعد رویش رو کرد طرف بچه های دیگر و گفت ایشان شهردار ارومیه هستند. آقای مهدی باکری. اسمش یادتان باشد تا دفعه بعد آقای باکری صدایش کنید. من به خیابان جلوی پرورشگاه نگاه کردم که ماشین آقای شهردار ته آن غیب می شد. مگر شهردارها چاق نبودند؟ مگر پیر نبودند؟ تازه اخمو هم هستند، کم میخندند. شاید هم ساعت مچی جایزه ندهند. لباس خانم قهرمانی را کشیدم و گفتم چرا خودش نگفت که شهردار است؟ خانم قهرمانی شانه هایش را بالا انداخت. فکر کنم منظورش این باشد که نمیدانم. سالها از آن روز می گذرد. من الان برای خودم مردی شدم و مدت هاست که پرورشگاه را ترک کردم. توی یکی از محله های ارومیه مغازه تراشکاری را انداختم و برای خودم کار می کنم و صاحب زن و فرزند شدم. دیگر ساعت توی سرم تیک تاک نمی کند تا خبر بدهد مهمانی در راه پرورشگاه است. خانم قهرمانی دیگر سنی را گذرانده و بازنشسته شده و نوه‌هایش را نگهداری می‌کند. حالا دیگر کمتر به یاد پرورشگاه می‌افتم. اما روزی را که شهردار بی سر و صدا به پرورشگاه آمد خوب به خاطر دارم. من بالاخره توی یک مسابقه یکی از سوره های قرآن را از حفظ خواندم و یک ساعت موچی جایزه گرفتم. هرچند که دیگر شهردار نبود تا ببیند من هم جایزه گرفتم. دشمن که به کشور ما حمله می کند، شهردار جای خود را به دیگران می دهد و برای جنگ به جبهه می رود. او یکی از فرماندهان بزرگ جنگ می شود و بالاخره یک روز خبر شهادت او دهان به دهان در شهر می پیچد. حسین و احمد 16 سال داشتند که به جبهه رفتند. وقتی شهید شدند یک عکاس از آنها عکس گرفته بود. من آن عکس را از عکاسشان گرفتم و به دیوار خانه ام زدم. در عکس دو جوان را می‌بینیم که کنار هم در یک سنگر به شهادت رسیدند. هر دوی آنها ساعت موچی در دست دارند، همان ساعت‌هایی که شهردار به آنها جایزه داده بود.
کتابی من چند وقت پیش می‌خوندم راجع به جنگ بین‌الملل اول. اصلا یه فضا، فضای تاریکیه، فضای دلگیریه، فضای جنگ. نه فرماندهشون مثل شهید کاظمی و شهید خرازی و شهید زین‌الدین و شهید باکری ماست، واقعا نه سربازشون اونجور.
فرماندهی در جنگ ما امامت بود نه هدایت. نبود برو بلکه بیا. فرق است بین این کلمه. در کلمه بیا و برو اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا. من مثال نمونه میزنم خدمت شما، مهدی عادی نبود.
شهید باکری که اون طرف دجله رفته بود دیگه، اونجا توی پیسیم به رفیق نزدیکش که شهید کاظمیست، خیلی با هم قاطی بودند و نزدیک بودند.
او تو گودال نشست، تو گودال در کنار جاده اماره. این صداش ضبط خطاب شهید احمد کاظمی که تا آخر تا زمان شهادتش از این درد به خود میپیچید. صداش این بود.
دا بودن
کاشکی اینجا میشدی میدونی که ده با صفایه.
من کامزی که همه تو نیچسته بودم این مصطفی منو بود.
و حرفش این بود احمد بیا اینجا.
میگه بیا اینجا، بیا اینجا، یه چیزایی هست، یه چیزی هست. اینا چیه اونجا؟
اینجا من چیزی میبینم، اگر تو ببینی از اینجا نخواهی رفت.
اونجا همش توپ و تفنگ و بعد از یک ساعت هم شهید شد. چیه اونجا؟ چی میدیده؟ خیلی مهمه. باکری چی میدید اونجا؟ اون بهشتی که او رزقش شد که در اون ساعت آخر ببینه چقدر شیوا زیبا جذاب بوده که او دلش نمیخواد که رفیقش محروم بمونه. به کاظمی میگه بیا. کاظمی هم میخواد بره، کاظمی هم دلش اون طرفه.
مهدی همه یه حرفا رو بزور دیگه رو مزرد گفت که احمد بیا سریع اینجا، اگر اومد اینجا برای همیشه پیش هم هستیم و اینجا خیلی جای بشن. یه آخری تماس آقا مهدی بود و پایانی که تا امروز دیگه خبری از آقا مهدی
نیست.
اینجا جاذبه دفاع، اینا رو، دفاع مقدس، دفاع از اسلام و جهاد فی سبیل الله، اینا رو کشونده. یا به شهادت رسیدن یا جا موندن و غبطه میخورن که چرا جا موندن. احساس غبن میکنن.